بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این مطلب را بررسی کردیم که به عنوان یک مانعی بر سر راه علم دینی مطرح شده بود و آن این که فرض کنیم ما از طریق منبع دینی قرآن و روایات یک نظریه ای را درباره مسائل انسانی به اصطلاح علوم انسانی ما استخراج و استنباط کنیم. نظریه‌ای که با اون چه که در علوم انسانی رایج هست تفاوت داره و ما این را به عنوان جایگزین و نوع کاملتر تلقی می‌کنیم. خب ما چطوری این را به دنیا و دیگران عرضه کنیم؟ یعنی راه متقاعد کردن دیگران و قانع ساختن آنها چیست؟ از راه نقلی، تعبدی و نقلی نمیتوان، زیرا فرض این است که آنها به این متن دینی ما معتقد نیستند. و اگر هم بخوایم از راه تجربی و عقل تجربی این را اثبات کنیم، اونها را قانع کنیم، اون وقت دیگه این دینی بودنش معنی نداره، یک راهی است همگانی، اختصاص به دینداران متدینین نداره. عرض کردیم که اولا دو راه نیست، در اینجا سه تا راه وجود داره، یکی راه نقلی و دیگری راه عقلی فلسفی و سوم عقلی تجربی. راه عقلی فلسفی این است که به جای اینکه مستقیماً درباره درستی این نظریه‌ای که از منبع دینی گرفته ایم در از روش تجربه بخواهیم خود این مسئله را یا نظریه را تبیین کنیم، اثبات کنیم، مبانی فلسفی آن را که مبانی انسان شناختی یا جهان شناختی یا معرفت شناختی است، اون مبانی را بحث کنیم. خب این هم یک راه عقلانی است، همونطوری که علوم انسانی تجربی جدید هم شالوده ها و مبانی فلسفی دارند، یعنی فیلسوفان اخلاق یا فیلسوفانی که درباره انسان نظریه پردازی کردن و در واقع همون اسمهایی که را در غرب مطرح است، مکتبهایی که در غرب مطرح است، همه این اسمها، این مکتبها، اینا تجربی که نیستن، اینا عقلی هن و عقلی فلسفی هستن. چطور حالا نظریه های علمی جدید در دنیای غرب مبتنی بر اون شالوده هاست؟ ما بیام راجع به همون شالوده ها و مبانی بحث کنیم. این هم یک راهی است. حالا اگر اونها شانه خالی بکنن از قبول این گفتمان عقلانی سرباز بزنن، خب این موضع اونها موضع غیر عقلانی خواهد بود. این یک نکته بود که عرض کردیم. نکته دوم هم این بود که حالا بیایم از راه روش تجربی هم ما این را بررسی کنیم و اقناع از راه تجربی انجام بگیره. شما میگویید که این دینی بودنش یا اسلامی بودنش دیگه بلا وجه هست چون همگانی است. این را عرض کردیم که دینی بودن غیر از اختصاصی بودن هست. دینی بودن این است که این روش را دین تأیید کرده باشه. خب اگر دین روش تجربه را قبول کرده، یعنی این راه را، این روش را مهر صحت برش زده و از بنابراین دینی است. البته حالا یک روش دینی است که دیگران هم این را پذیرفتن، قبول دارن، یعنی عمومیت داره. پس بنابراین روش دینی یا مسئله دینی، دینی بودن یک مسئله این است که مورد تأیید دین باشه. نسبت به این که دیگران آن را بپذیرن یا نپذیرن، نه به شرط شیء هست و نه به شرط لا، بلکه لا به شرط هست. یعنی نه مشروط به این است که دیگران موضع بگیرند نپذیرند که این بشود اختصاصی، و نه مشروط به این است که دیگران بپذیرند که بشود عمومی. لا به شرط، میتونه همون شق اول باشه، میتونه شق دوم باشه. پس بنابراین ما برای این که بگیم این راه و روش دینی است یا دینی نیست، باید وجه دینی بودنش یا ملاک دینی بودنش را بررسی بکنیم، اما از این که عرض کردم را دیگران تسلیم بشن یا نشوند. پس این نکته ای که ایشون گفتن که چون اختصاصی نیست، دیگه وجهی ندارد که ما بگوییم این از روش اسلامی یا این مسئله اسلامی هست، چون روش عام است، عرض میکنیم که نه، این مورد قبول دیگران بودن منافات با اینکه این دینی باشه نداره. مثل اینکه خیلی بحثا هست بالاخره که دیگران هم با ما توافق دارن، حالا تعارض و مخالفت که سلب کلی که نیست، جزئی است. پس بنابراین در اون مسائلی که حالا دیگران قبول دارن و قرآن مطرح کرده، مثلا از باید مثال عرض کنم، حالا رئالیسم در معرفت شناسی مورد قبول مسلمان هاست، یعنی فلاسفه اسلامی رئالیست هستن. خب برخی از فلاسفه، حالا عموم فلاسفه مسیحی در قبل از عصر جدید همشون رئالیست بودن. خب حالا بگیم این دیگه اسلامی نیست، چون مسیحی ها هم قبول دارن، یا چون فلاسفه یهودی هم مثلا قبول دارن، یا حتی بعضی از فلاسفه معاصر و جدید هم قبول دارن. بنابراین قبول داشتن دیگران خدشه ای به این که این مورد قبول دین باشه، وجه دینی داشته باشد، نمیزنه. این هم راجع به این نکته. و نهایتا در جمع‌بندی عرض میکنیم که در باب یک مسئله علمی، حالا به خصوص در علوم انسانی که بیشتر محل بحث است، درباره یک مسئله علمی یا یک نظریه علمی، ما یه وقت در باب تولید آن حرف میزنیم، بحثمون ناظر به تولید آن قانون یا نظریه یا مسئله است. یه وقت راجع به ارزش صحبت میکنیم. این دو مقام را، این دو مرحله را به هم در نیامیزیم. دقت فرمودید؟ در باب تولید این نظریه علمی یا مسئله علمی یا قانون علمی، حالا هر تعبیری که بکنیم، یک وقت ممکن است که این نظریه علمی در باب علوم انسانی، مثلا در اقتصاد، فرض کنید مسئله ممنوع بودن ربا، خب این حالا یک قانون است دیگه در اقتصاد. اسلام معتقد به این است که در باب اقتصاد، در مسائل اقتصادی نباید ربا باشه، چه در بحث معاملات چه در بحث قرض، به هر حال در این مقوله ربا ممنوعه، درست؟ حالا این نظریه الان تولید شده دیگه، ما نمیخوایم این نظریه را تولید بکنیم، چون که معتقدیم به حقانیت قرآن کریم، وحی است، از منبع وحی این برای ما مطرح شده. خب حالا وقتی که این نظریه را ما داریم که تولید شده، ما که متدین به قرآن هستیم معتقدیم که این درسته. اما خب حالا که معتقدیم که درست هست، تئوری که نیست که، یعنی این مسئله مربوط به فقط فهم و عقیده که نیست، بلکه مربوط به عمله. خب باید عمل کنیم. بنابراین ما که متدین به این دین و آیین هستیم، این قانون اقتصادی اسلامی را باید چکار بکنیم؟ باید عمل بکنیم، درست؟ حالا عمل که کردیم، نتیجه داد، این در اثر اینکه اینو ما به کار گرفتیم، دیدیم که نتیجه خوبی در بهبود اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی مردم داره. اگر این ثابت شد ما چه میشود؟ عرضه هم شد دیگه. یعنی اون وقت اونایی هم که مؤمن به این آیین نیستن، مگر گفت کور چی میخواد؟ گفت دو چشم بینا. خب مگه اونا چی میخوان؟ بله آه؟ یعنی الان حرف اونها، دغدغه اونها مگر این نیست؟ اصولا این نظریه هایی را که اونا مطرح میکنن اول فرضیه است، میان این را در عمل به کار میبندن، نتیجه میده، نتیجه که داد میگن شد قانون. پس بنابراین یک قانونی که ما متدینین از اسلام گرفته ایم و اونا قانون میدونیم، این برای اونا حکم فرضیه را داره، اما کاربرد عملیش برای هر دوی ما لازمه. چون ما که معتقد هستیم، معتقدیم که اسلام از ما خواسته که اینا عمل کنیم، پس باید عمل کنیم تا به نتیجهش برسیم. اونی هم که حالا مؤمن به این قانون نیست، خب در حد یک فرضیه که مطرحه، حالا اون به جای اینکه او عمل کنه ما عمل میکنیم، حالا ممکنه اون انگیزهی برای عمل کردن به این نداشته باشه، طبق مبانی خودش داره اقتصاد ربوی را، بانکداری ربوی را مثلا اعمال میکنه، خب ما میام عمل میکنیم دیگه، ما چون مؤمنیم عمل کردیم، نتیجه داد چی میشود؟ اثبات شده دیگه. اون وقت برای اونها مثل این است که یک فرضیه‌ای را یه دانشمندی یا جمعی از دانشمندان مطرح کردن، بله مثلا مثلا نظر که فرض کنم حالا آقای نیوتن مطرح کرد در بحث جاذبه، خب یه نفر که بیشتر که نبود که، یه فرضیه‌ای به ذهنش آمد، اون فرضیه را در مقام عمل به کار گرفت، نتیجه داد، شد قانون، بقیه هم قبول کردن. یا حالا اون حرفی که داروین مثلا در بحث زیست شناسی مطرح کرد، جمع کثیری از علما بله قبول کردن، و هاکذا بقیه مسائلی که در حوزه‌های علوم انسانی یا غیر انسانی مطرح میشه. عنایت کردین، این نکته به نظرم نکته کلیدی و دقیقی است که باید بهش توجه کرد، که ما وقتی که بحث از عرضه در مسائل علمی به میان میاد، اگر این نظریه علمی، مسئله علمی، حالا چه در علوم انسانی چه غیر انسانی، حالا بیشتر بحث ما را علوم انسانی است، ما اینو از قرآن یا روایات گرفته ایم، یعنی مؤمن به این هستیم دیگه، ما دغدغه این که این درست است یا درست نیست نداریم فعلا، ولی برای ما یک وظیفه ای هست، اون وظیفه اینه که اینو به کار ببندیم دیگه. اسلام که از ما نخواسته که فقط معتقد باشیم، چون بحث اعتقادات که نیست، بحث عمل هست، یعنی حوزه مثلا مسائل اجتماعی یا مسائل تربیتی خانوادگی یا اقتصادیه یا سیاسته، مثلا همین نظام ولایی، مثلا نظام سیاسی ولایی، خب ما نعتقد به این، اینا قبول داریم. از کجا قبول داریم؟ از منبع وحیانی، ردله دینی، درسته؟ خب حالا که قبول داریم، مگه نباید اینا عمل بکنیم؟ این که نمیخوان فقط ما معتقد باشیم، تئوری و نظریه و عقیده محض که نیست، این مربوط به زندگی عملی انسان است، خب باید عمل کنیم. خب عمل میکنیم، مثل همین نظام سیاسی جمهوری اسلامی که حالا عمل کردیم، نتیجه داده. حالا نتیجه که داده، دیگران ممکن است این نتیجه را بپذیرند، ممکن است بگویند ما هم یه گزینه‌ای برای خودمون داریم، ما به اون گزینه دوم عمل میکنیم، مثل جاهایی که مثلا دو تا راه به یک مقصد است، میگن این راه شما همان عقلانیه، دیگه نمیتواند بگوید این راه یک راه غیر عقلانی است. عقلانی بودنش به چه چیز است؟ ببینید، در تجربه نتیجه بخش بوده. پس ما اومدیم به کار بستیم عقیده خودمون را، کاربردیش کردیم، یعنی وظیفه‌مون بوده این کارو بکنیم. ما که کاربردی کردیم در حین عمل، فرضیه برای دیگران است که معتقد نیستن، فرضیه نتیجه بخشه. چه اشکال داره؟ همه یه مسائل اینطور است، به شرطها و شروطها. البته ما متاسفانه مشکل اساسی جهان اسلام این هست که یک حالت غرب‌زدگی درش ایجاد شده به لحاظ فرهنگی، سیاسی، متاسفانه استعمار نو، اون ضربه‌ای که به دنیای جهان سوم و حالا به خصوص دنیای اسلام زد، این از خود بیگانگی بود که ایجاد کرد، یعنی تحقیر کرد، خودش رای دست بالا گرفت، به خاطر اینکه علم و تکنولوژی و اینها را به میدان آورد، معلصف مسلمان ها در این جهت عقب موندن، یعنی به در حقیقت حربه علم و تکنولوژی و دانش مدرن، ایده های خودش را تحمیل کرد، همون بحث تهاجم فرهنگی. چون گفت ما که در علم و تکنولوژی سر آمدیم، پس نظریه های فلسفی ما، نظریه های اجتماعی ما، اخلاقی ما هم بهتره. یعنی این مغالطه شد. خدا بیامرز اونایی که توی زمینه ها کار میکردن، اون روشن فکرهای دیندار، حالا مثل مرحوم آل احمد مثلا، اونا تک تنها بودن، کم بودن، معلصف هم در دوران قاجار هم در دوران پهلوی. در ایران اگر ما بخوایم بحث بکنیم، یک حجمه ای به وجود آمد از خود بیگانگی. اینایی که رؤسای حکومت بودن دل در گروه غربیا داشتن، یعنی روش زندگی اونها را کروات بزنیم، نه چه بکنیم فلان بکنیم، که یا زنامون مثلا بی حجاب بشن یا چه بشن، که این نشانه تمدنه، یعنی آدرس عوضی دادن دیگه، مستندای دیگه استعمار نو همین کارا رو کرده، حالا هم دارن این کارا رو میکنه. ایشان مثلا حالا یه حرف جلال آل احمد است که میگفتش که خب ما حالا ماشین مثلا نداریم، خب ماشین رو وارد میکنیم. حالا اون زمان که این تولید ماشین مال اونا بود. بله تکنولوژی را نداریم که وارد میکنیم، اما ادبیات که دیگه خودمون داریم، که اگر در ادبیات هم بخواهیم چشم به دست غربی ها داشته باشیم، این همون خود بیگانگی است. حالا یه چیزی را که آدم نداره عیب نداره، بشریت با تعامل و مبادله و اینها زندگی میکنه، اون عیبی نیست. یه چیزی را که نداره تا نداره، البته سعی کنه خودش خود کفا بشه. اما در مسائل فرهنگ، یعنی مشکل اصلی ما اینجاست که اون خود اتکایی و باور کردن خود، که ما هم به اصطلاح همون بحثی که امام می‌فرمود که ما میتوانیم که این جا بیفته، که حالا یه حدی جا افتاده، خب این نتیجه میده. بنابراین پس ما، من عرضم حاصلش این هست، حالا این آقای سیف امروز نیستن، ایشون دیروز این تعبیر کردیدم، تعبیر قشنگی سوشی مقداری فکر کردم، که ایشون گفتن که حالا اشکال ایشون، آقا اگر ما ناقد اگر وارد باشه، نقدش متوجه عرضه علم هست نه متوجه تولید. این تعبیر ایشون کردیدم تعبیر قشنگی است، که ما بیاییم مرحله تولید یک نظریه علمی را از عرضه اش جدا کنیم. تولید یک نظریه علمی دو حالت داره، حالا علوم انسان یا غیر انسان. این یک نظریه است که در قرآن یا روایات یا متن مقدس دینی آمده است، برای کسانی که به این متن معتقدن تولید شده است. اینا دیگه نمیخوان تولید کنن، چون از منبع وحی به اونها چه شده؟ رسیده. پس واجد این نظریه هم دیگه، اون مرحله تولید از عهده اینا برداشته شده است. درسته؟ حالا اینا باید چه کارش بکنن؟ چون که این مربوطه به حیطه یه عمل هست، باید اینا کاربردیش کنن. یعنی وظیفه شون این هستش که این نظریه اسلامی وحیانی را اعمال کنن. اعمال که کردن به نتیجه میرسن. به نتیجه که رسیدن شده از عرضه، یعنی دیگران هم به مرعا و منظر دیگران هم هست، میبینن که عجب این نظریه ای را که اسلام در زمینه اقتصاد یا در زمینه مسائل روانی تربیتی ارائه کرده نتیجه میده. یعنی پیاده کنیم اون محصولی که ما میخواهیم در این زمینه بگیریم، یا اون ناهنجاری ها رو بخوام برداریم، بر میداره، یک سلامت اجتماعی زندگی اجتماع حاصل میکنه. خب این برای اونا چه شد؟ این در واقع برای اونا یک آزمون عملی شد، ارزم شد. یعنی نه، اگر درست اجرا کنیم ها، یعنی مجموعه رو اولا با هم اجرا کنیم، مستحضر دیگه، این یک مجموعه به هم پیوسته است. یعنی قوانین اسلامی نباید اینها را یه جزئیشو بگیریم هم عمل کنیم، جزء دیگریش رها کنیم، اون نتیجه کامل نیست. یعنی وقتی این نتیجه میدهد که این میگن پکیج، یعنی یک بسته ایه، یک بسته ایست که در مثلا حیات اخلاقی، حیات اقتصادی و اعتقادی اینا به هم رفت داره. یکی از اینها را اگر چنانچه درست اجرا نکنیم، اون نتیجه مطلوب را نمیگیریم. یه گاهی هم مثلا میگن آه اگر اسلام خوب بود، حالا مسلمان ها چنین شده بودن، چنان شده بودن، خب مگه پیاده شده؟ خب پیاده نکرده ایم، چه انتظاری ما داریم؟ توجه بفرمایید، مثلا این که الان میگن که آه اسلام گفته است که، بعضی ها میگن آه، میگن اینها مربوط به قدیم بوده، دنیا عوض شده، قدیم بوده است که قرآن میگفته از الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعض هم علا بعضن فررزد. یعنی مسئولیت اداره خانواده به دوش مرده. یک سهم ویژه‌ای هم از نظر اقتصادی براش در نظر گرفته، لذکر مثل حضل چه انسین به ما فضل الله و بعض هم علا بعضن فررزد. نفقه هم بر عهده اوست، یعنی نیازهای خانواده همسر را و بچه ها را مرد باید تعیین کنه، تأمین بکنه، درسته؟ خب اسلام این دیدش اینه دیگه. حالا بعضی هم بگن آقا این مربوط به زبانهای قبل بوده که نظام اجتماعی جامعه بشری، حالا به عبارت میگن مرد سالاری مثلا بوده، مردها کار میکردن و خانمها به اصطلاح خانه‌دار بودن. الان دنیا عوض شده دیگه، خانوم ها هم کار میکنن. توجه فرمودید، یک کلمه اصلا خانداری کتر شأن هست که به یک خانومی بگه شما چه کاری، بگه من خاندارم، یه میزه افته. اما بگه مثلا من مهندسم، حتی بگه من راننده یه مثلا تریلی هستم، میگه این بهتره، یعنی همین داره یک کاری میکنه، مولد هست و وجه خودش مثلا دستش به دهنش میرسه تا بیاد نه تو خونه بنشینه، حالا مرده بره زحمت بکشه و مثلا فرض کنید که قضا تهیه کنه بیاره. میگن آقا دنیا عوض شده. خب میگم دنیا عوض شده، تحصیل ما چی هست؟ خب بد کاری کرده عوض شده. این سوال را جالب اینجاست، این یک کنگره ای بود، همایشی بود برای مرحوم علامه طباطبایی در تبریز چندین سال قبل برگزار شده بود. فقیر هم بودن، حضرت آیت الله مصباح هم بود، در تنفس جلسه تنفس شد، یعنی صحبت اینها بود و بعد تنفسی بود که دوباره جلسه ادامه پیدا بکنه. اتاق بود که ایشون آیه آیت الله مصباح نشستن، فقیر هم در همونجا بود. چند تا دانشجو آمدن از ایشون سوال کردن، گفتن سوال دارن. سوالشون همین قضیه بود که این چه قانونی است که اسلام وعده که این عادلانه هست که لذکر مثل حظ الانثیین، چرا تساوی نیست، چرا سهم مرد را در اقتصاد بیش از زن قرار داده، عادلانه چرا نیست، یعنی در واقع این طرف مرد را گرفته، چرا زنها را کمتر زنشون گذاشته، این وجهش چی؟ ایشون فرمودن آقای مطهری یک مطلبی داره، ما هم همون مطلب را قبول داریم و آن این است که اسلام که این سهم را اضافه برای مرد گذاشته، چون مسئولیت ویژن به دوشش گذاشته، خیلی عادلانه و عقلانیه، متعادله، چون مسئولیت ویژه گذاشته است، مسئولیت اقتصادی نفقه بر عهده او گذاشته است، خب یه سهم ویژه هم به او بدهد، این تازه نهایت اگه بخوای حساب بکنی به نفع زن میشه، چون که زن اون سهم کمش هم که نمیخواد مصرف کنه چون به عهده‌اش نیست، میمانه براش. اما مرد اون مقدار سهم مصرف خواهد شد، این نهایتا دست او خالی میمانه، اون مقداری که داره براش میمانه، حالا بخواد خودش انفاق بکنه، دوستانه صمیمو بحث آخر است، بر عهده‌اش نیست، وظیفه ای نداره. این دانشجو سوال کرد که گفت آقا همین از اینا رو گفتم خدمت شما، گفت آقا اینا حالا دنیا عوض شده، الان دیگه که اینجور نیست که بگیم نفقه و اون مسئولیت اقتصادی به دوش مردهاست، الان دیگه دنیا اینا قبول نمی‌کنه. ایشون فهمید خب دنیا قبول نمی‌کنه، تقصیر دنیا چه قبول نمی‌کنه، عیب به اسلام نیست. اسلام وقتی که یک قانون داره میگه همه‌شو با هم شما اجرا کنید، شما بیاید همون نظامی که من میگم مسئولیت اقتصادی رو همچنان به دوش مردها بگذارید، شخصیت زن هم در این که برای پشت ویترین وایساده آرایش کرده و نستجیر و بالله واقعا اینجور است دیگه، متاسفانه ما هم عادت کردیم، مال غربه، برای اینکه مشتری جمع کنه. یعنی متاسفانه به نام آزادی زن و حرمت به زن تحقیر زن هست، ابزاره، یعنی ابزار شده است برای طماع ها که از این وضع او که اولا اینا معمولا قانع ترن از مردا، این با یه چیز کمتری به صورت قانع میشن قبول میکنن، چون معمولا نیست که نبودن در عرصه کار و تولید و این چیزا، حالا به یه مقداری هم که سرشون گرد باشه چون احساس شخصیت هم میکنن، همون بحث روانی ها، به یه مقدار کم اقتصادی هم قانع، لذا نوعا اونایی که دنبال سود هستن دیگه از مردها استفاده نمیکنن، یک میخوان به اینا حقوق کمتر بدن، کمتر میدن، یک ثانیا بعضا از همون حالت به صورت جذابیت زنانه و بعض وقتا که به اون آرانشا دیگه تو این جاهای مختلف متاسفانه اینا هست که این کارها را میکنن، این در واقع تحقیر زن هست بگیم. عرضم این بود که یعنی اسلام را وقتی که ما میخوام بگیم که در میگیم که این نتیجه میدهد، بله اگر به صورت کامل اجرا بشه نتیجه میدهد، حالا اگر چنانچه بعضیش اعمال شد بعضیش نشد، نتیجه کامل نشد، تحصیل قانون بود. پس ما 100% معتقدیم که دیگه این نمیشود که بگوییم دین اسلام دین کامل هست اما در مقام عمل نتیجه هاش نیم بند هست. این تناقضه، مگر این که در عمل کردن و پیاده کردن درست پیاده نشه. اگر چنانچه مجموعه دستورات اسلام در مورد به نظام خانواده، جامعه، مسائل اخلاقی، همه اینا اگر مجموعه را درست اجرا کردیم یقینا نتیجه کامل خواهد داد. لذا اون جامعه مهدوی که حالا در انتظار او هستیم اون چیزی نمیاره که، یعنی حضرت ولیعهد که یه چیز جدیدی که نمیاره که، همین اسلامه. منطقه اسلام درست تفسیر میشود، این تفسیرهای اشتباه برداشته میشه، دو درست اعمال میشه. این در واقع دو کار حضرت ولیعهد علیه السلام انجام میدن، هم تبیین درستی از اسلام، فهم صحیح و تفسیر صحیح، و هم عمل درستی از اسلام. این نتیجه جزاری که جهان عدالت کلی حاکم میشه. پس عرض حقیقی این شده نکته بسیار به نظرم مهمی. ما که متزین به قانونیم دیگه نمیخوام تولیدش بکنیم، تولید شده هست، اما باید چه کارش بکنیم؟ باید اعمال بکنیم دیگه، چون وظیفه داریم که این قانون مربوط به عمل هست، عمل کنیم و اگر درست عمل بکنیم نتیجه خواهد داد. وقتی که نتیجه داد برای اونایی که مؤمن نیستن به روش تجربی حقانیتش اثبات شده، پس حکم این بعد که یک فرضیه ایست که در حیطه عمل موفق از کار در آمده برای اونها، خب اونا دیگه علل قاعده باید طبق روش تجربی اینا قبول کنن، به دلیل این که در میدان عمل نتیجه بخش بوده. مثل همین عرض کردم، حالا مثال خیلی نقد و اینکه ما نخواهیم همطورا روی فرضیه صحبت بکنیم، نظام سیاسی همین جمهوری اسلامی ایران که نظام ولایه اصطلاح حالا مردم سالاری دینی، خب این یه مدل جدیدی از نظام سیاسی در مقام عمل هم نتیجه داده. توجه فرمودید، این دیگه الان برای ما که مؤمنیم کاربردیش کردیم. اونایی هم که خارج از این گود هستن، یعنی مسلمان نیستن، به بحث ولایت الهی و امام و پیغمبر و فقیه و اینا معتقد نیستن، بالاخره در عمل این نتیجه داده، نتیجه داده. حالا که نتیجه داده عقلانیست دیگه، اگر انصافی در کار باشه، قصد و غرض سیاسی نباشه، البته هست اینا دیگه، اینا اگرهایی است که فقط فرضه. اگر واقعا این قصد و غرض ها نمی بود و بنا بود که یک تئوری که در مقام عمل نتیجه داده نسبت به بقیه هم معایبه هم نداره، اگر بنا بود اینا در میدان عمل بپذیریم، خب بعد حالا همه قبول می‌کردن دیگه، از سازمان ملل جمع می‌شدن می‌گفتن آقا همین نظام سیاسی جمهوری اسلامی خوب بهترینه. ولی خب متاسفانه موانع سیاسی و زور و قدرت و نفاق و زر و زور نمیگذاره دیگه. حالا اون که تفسیر ما نیست که. حالا همین مطلب رو شما در بحث ربا بیارید، تو مسئله اقتصاد، در بحث زکات بیارید که حالا میدونید اجرا نمیشه، یه خورده اجرا شده این صلاح اخیر، خدا حفظ نده آقای قرائتی پشت این قضیه رو گرفتن، این بحث زکات رو تبلیغ کردن، ترویج کردن، یه خورده جا افتاده. دولت هم یه سیاست درستی اعمال کرد که در هر منطقه اگر مردم زکات بدن، حالا یه برابر اون رو بدن یا دو برابر اون رو هم دولت میده که در اون منطقه این برای عمران و آبادی و حالا بیمارستان میخوان، خیابون میخوان درست کنن، خلاصه مصرف همونجا بشود که بعضی از جاها شده و خیلی نتیجه خوب داده. این اسلام دیگه، این قانون اسلامی است. حالا یه گوشه یه اجرا شده، یه همه برکات داشته و اگر این جنانچه توسعه پیدا کنه، درست اجرا بشه، مشکلی نداره که. یا در مسائل خانوادگی، همون چیزی که اسلام دستور داد در مسائل خانوادگی، حقوق و اخلاق با هم، درست؟ نه فقط با اخلاق بخوانیم نظام خانواده رو اداره کنیم، نه فقط با حقوق که حالا مثلا حقوق خانواده چیست، یعنی زن چه حقی داره، مرد چه حقی داره، این هست، اخلاق هم در کنارش. و اگر این فرهنگ، اسلام اینه دیگه، مدلش مدل حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین علیهم السلام و امثال اینها هست. برای اینا مدل ها داره. حالا از اونها که میگه آه خیلی مدل های بالای دستوان، مثل امام خمینی، یه امام خمینی که معصوم که نبود که، آی مطهری که دیگه معصوم که نبود، اون نظام خانوادگی آی مطهری را الگو کنیم، برخوردش با بچه ها، برخوردش با خانوم، برخورد خانوم با ایشان و امام خمینی و خیلی از علما دیگه. الحمدلله در این زمینه معمولا علمای دین شاخص هستن، شاخص هستن، یعنی در خانواده داری و کمک کردن به خانواده و روش پیغمبرانه را اعمال کردن و مدارا کردن و تحمل کردن، اینا نوعا این در زندگی علما مطرح هست. حالا اگر خدای نکرده بعضی ما طلبها را رعایت نکنیم دیگه اون مشکل ماست، ولی در فرهنگ علمای دین این معنا هست، تکریم خانواده، تکریم زن، مدارا کردن با او، کمک کردن به او، همراهی کردن با او، این روش و منش علمای بزرگ دین هست. تا چرا حضرت دارا ائمه و انبیا که دیگه جای خود داره، خب این روش اسلام هست. حالا اگر این اجرا بشه، اجرا نکردیم، تفسیر اسلام چیست؟ محیط خانواده هم هم قضیه هست، در همسایه داری، حالا این نظام اجتماعی چقدر اسلام برنامه داره؟ آقا امیرالمومنین در آخر لحظه های زندگیش که وصیت میکنه، یکی از وصیت‌هاش این هستش که همسایه‌ها را حق همسایه را، اونقدر پیغمبر فرمود که سفارش همسایه کرد که ما گفتیم دیگه این دفعه حتما میگه ارثم میبره همسایه. و اینه دیگه. حالا متاسفانه ما رعایت اسم مسلمان هست، اصلا چیزی که رعایت نمی‌کنیم حق همسایه است. تا چیکه بعد از مثلا نصف شب تلویزیونمون روشن باشه، ماشینمون بره، بیار دزگی را بزنیم، چه بکنیم، فلان کنیم، بیچاره خوابیده، اینا را رعایت نمی‌کنیم، خب تفسیر اسلام چیه؟ ولی اگه اینا را رعایت بکنیم، مشکلات قدیمی‌ها چطور بود؟ نظام‌های سنتی‌تر با هم رابطه داشتن، از دل هم با خبر بودن، حال هم با خبر بودن. خلاصه عرضم این هستش که این مطلب مانعی سنگی بر راه علوم علم دینی نیست. چرا گفتیم که میتونید؟ گفتیم دو تا راه داریم. ببینید نه فلسفی رو میگید یا تجربی رو؟ نه دیگه تجربی اینجور نیست. نه این فشه فلسفی. علم اگر باشه تجربی باشه، فرضیه باید در میدان عمل گرفته بشه، یعنی از عمل باید گرفته بشه، یا عمل انجام شده پیشین یا عمل پسین. بله بله دیگه، از روش علمی. اون که شما دارید میفرمایید روش فلسفیه، یعنی یک نظریه ای را در زمینه انسانی مطرح میکنه، استدلال براش میاره با یک سلسله مبانی. اونو من عرض کردم خدمت، گفتم یه راه تعقلی فلسفی داریم برای عرض کردن.
یه دانشمندی همون تحلیلی خودش داره که نظریه رو میده.
نه نه این قبول نیست. نه نه اینجور نیست. اگر این مربوط به تجربه از این علم تجربیه، علم تجربی فرضیه هاش باید چه بشه؟ باید عمل بشه تا بشه نظریه. تا حد یه فرض اونور. بله فرضیه را میپذیرن، ولی میگن باید شما این را در میدان عمل یا از عمل پیشین گرفته باشی که یعنی شواهد عینی تجربی سابق بیاری که بگی فلان جا شد، فلان جا شد، فلان جا شد، فلان جا شده، پس دلیل بر این است که این فرضیه که من میگم درسته، یعنی این فرضیه را از دل کارکردهای پیشین شما داری استخراج میکنید، یا نه فعلا به ذهنت رسیده بدون این که از اون چه که در عمل واقعیت پیدا کرده در ذهن شما خودم خواب دیده، مثلا گفتیم فرضیه در جا بیاد، حالا باید عملش کنه، باید پیادش کنه تا حقانیت تجربیش رو اثبات کنه. غیر از این باشه میشه روش فلسفی، روش انتزاعی، اونم روش عقلی. البته عرض کردیم اون راه را داریم ما، غیر از اون راه عقلی فلسفی عرض کردیم راه تجربیش هم اینطوریست که اگر ما یک مسئله ای را تولید شده از قرآن و روایات داریم که مربوط به حیطه عمل است، یجب علینا که اینا عمل کنیم، و اگر عمل کردیم نتیجه خواهد داد، نتیجه بدهد و برای اونا حکم فرضیه موفق از آب درآمدی در این عمل است. باز دیگه قبول بشه دیگه، مشکلی که نداره که. این دو جنبه ایه، لنا حکم پیاده کردن قانون را داره، لهم حکم تعیین فرضیه را داره، یعنی اون چیزی که برای ما قانون است در منظر اونا فرضیه است، ما باید قانون رو عمل بکنیم، عمل بکنیم نتیجه بدهد، نتیجه بدهد برای اونا فرضیه معیده تجربه شده. چه اشکال داره؟
عمل کردن ما خوی علمی هست، پس ما نظره علمی هست،
علم تجربی دیگه،
علم تجربی
در انسانی نه ببینید، علم در
عمل کردیم
خب همین میشه دیگه، اصلا فرضیه یک نظریه ایست که اینا پیاده کردیم. مثلا ربا اگر نباشه سامان پیدا میکنه نظام مثلا بانک داری، پس کنید این مشکلات از این میره. خب این عمل کردیم، پیاده کردیم، نتیجه دار میشه علمی دیگه. علوم انسانی، علوم کاربردی که مربوط به هیته عمل هست، باید این فرضیه نظریه در مقام عمل تجربهشو پس بده، میشه علمی اون وقت دیگه. اگر یک روش سیاسی رو یک کسی مثلا همین مردم سالاری که آره دموکراسی که در دنیا هست، خب دموکراسی چرا الان موفق از آب در اومده؟ چون در مقام عمل بهتره از نظام‌های فرد سالار و دیکتاتور و شاهنشاهی و غیره است. یعنی مفاسد این کمتره.
علمی بودنش بعد از عمل ما هست.
بله البته. آفرین دیگه، همینه دیگه. اصلا این
ما فقط بر اساس اون متقاعدات ما رو عمل کردیم.
آره.
بعد از اینکه این نتیجه داد میشه
علمی. آجزا کلا.
به معنی چه نظریه
علمی ما؟ حالا ما نظریه علمی است که بر اصلا برای ما از اول قانون هست. چرا قانونه؟ چون اعتقاد داریم ما به حقانیت چه مثلا قرآن کرد، درسته؟ این قانون رو حالا میخوام کاربردیش کنیم، پیادهش کنیم، چون بر ما واجبه که پیاده کنیم دیگه. پیاده بکنیم، ما قانون رو پیاده کردیم، نتیجه داد برای اونا فرضیه ایست که در عمل میشه علمی دیگه. اون دقت همون چه عرض کردم؟ خب حالا اگر ما این یک فرض قضیه است، این یک فرض قضیه است که ما دقت کنید، این تتمه این بحث چیز قشنگی است. اشاره آقای سیفی اشاره خوبی بود، من روی فکر کردم چیز قشنگیه. حالا اگر ما یک مسئله دینی داریم که در قرآن و روایات مطرح نشده، حالا بنا نیست که همه مسائل در قرآن ریزش هم مطرح شده باشه، نداریم چنین مسئله. اینا که فرض، اینا چیزایی که فرض داریم، در باب ربا داریم، در باب زکات داریم، در باب نظام خانواده داریم، نظام سیاست داریم. حالا فرض کردیم در یک مسئله ای از مسائل روانشناسی یا جامعه شناسی که درباره این قرآن روایات ساکته، درست؟ خب اینجا ما و اونا سیان میشیم دیگه. اینجا به عرضم دقت کنید، اینجا تولید و عرضه یک روش بیشتر نداره. اگر اون مسئله در قرآن و روایات آمده باشه، تولیدش وحیانیست، درست؟ عرضش تجربیست. یعنی ما بر اساس یک منبع وحیانی نظریه داریم دیگه، نمیخوام تولید کنیم. اما وقتی میخوایم عرضه بکنیم چکار بکنیم؟ خب میام این را تجربه، با روش تجربه کارکرد باشه اینا عرضه میکنیم، درست؟ اگر احیانا یک مسئله ای را در نظر بگیریم که این مسئله در متن قرآن روایات ذکر نشده، در مباحث جامعه شناسی، روان شناسی یا اقتصاد یا هر چیزی، فرض کنیم ما که نشده باشه، اون وقت چی میشه؟ اون وقت تولیدش و عرضش دیگه میشه تجربی. چون ما هم که دیگه اون وقت منبع وحیانی که نداریم که. ها، اینجا دیگه با دنیای غیر متدینیم، در هم تولید هم عرضه سیان میشیم دیگه، اینجا مشکلی نداریم. ولی بازم دینی هستا. آفرین. چرا بازم دینیه؟ چون گفتیم دینی بودن علی احد الوجهین است. یا خود نظریه در متن وحیانی آمده بودی نیست، یا اگر نیامده طریق و روشش را دین امضا کرده، گفته شما این روش رو، این روش قبول دارم. یعنی روش تجربی را که دین قبول کرده، اگر اون را نیم از راه تجربه به یک نظریه رسیدیم، اون را این میشه باید باز دینی. بازم دینیست. فرقش این است که در اون اولی اختصاصی بود، اینجا اختصاصی نیست. باشه یا نباشه عرض کردم لا به شرطه. دینی بودن ملاک خودش را داره. اینکه دیگران با ما در اون نظریه موافقن یا نیستن، این لا به شرطه، میخوان باشن میخوان نباشن. اگر چنانچه یک نظریه علمی در علوم انسانی مثلا، این در متن قرآن نبود، در روایت نبود، اینا اومدین از مقام فرضیه و تجربه تولید کردیم، درسته؟ خب دیگران هم کار میکنن، این آیا دینیست باز یا غیر دینیست؟ میگیم بازم دینیه. دینی در قرآن که نیومده، میگه خب نیومده باشه. دینی بودن علا احد الوجهین است، یا شسته رفته کپسولی محصولش اومده یا راه تولیدش اومده. دین تأیید کرد از دیگه راه تجربه را. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم و جعل لکم السمع و الابصار و افعلا لعلکم تشکرون. خدا به شما اینا را داد که برید شکرش هم به جا بیارید، شکرش هم که به کار ببینید دیگه. سمع داده، بصر داده، فؤاد داده، یعنی تفکر عقلی، درک وجدانی و درک حسی، همه اش راه‌های معرفته. توجه فرمودید؟ بصر و سمع و فؤاد و تفکر، تمام اینا راه‌های معرفته. یعنی اگر کسی از این راه‌ها به نتیجه رسید، این راه را اسلام امضا کرده، مورد تایید دینه. چه اشکال داره؟ چه مشکلی ما داریم برای علم دینی که آقا می‌فرمایند ناممکن هست تولید علم دینی یا علمی سازی دین؟ چه مشکلی داره دیگه؟ واقعا مسئله به این واضحی آدم فکر میکنه، حالا برای آقایان چطور معما شده نمیدونم. این راجع به تتمه این بحث. این نکته هم که دیروز اشاره کردم، اگه اجازه بدید در آخر وقت اینو باز مجددا بگم چون مهمه. باز دقت کنید، اقناعی بودن، مقنع بودن یک نظریه، ببینید، مشروط به این نیست که همه ی دنیا قبول بکنه. تا اون وقت بگه واه شما راهتون قانع کننده بود. ولی اگر اینجور باشه، همه ی مکتب‌ها و صاحب مکتب‌ها با مشکل مواجه میشن. الا در موارد اشتراکی، فقط اون چیزایی را که همه روش توافق دارن، مثلا اصل واقعیت، هویت، این چیزا. و الا حالا بخوام از خودمون مثال بزنیم، یکی که میگوید وجود اصیل است، یکی که میگوید ماهیت اصیل است، هر دو عقلانیه، هر دو روش عقلانیه دیگه. اونم داره استدلال میکنه. عقلانی بودن این مثلا نظریه به این نیست که همه بیان توافق کنن بگن آه کل دنیا میگن اصالت الوجود، بگن یا نگن چه فرق میکنه؟ مگر نظریه آقای داروین رو همه قبول کردن؟ خب همه قبول نکردن، که یه عده مخالف بود، در زمان خودش مخالف داشت، بعدم مخالف داشت، قبول نکردن. به خصوص در مورد انسان، که ایشون میگفت در انسان مثلا از طریق میمون از فلان خیلی باش مخالفت کردن، گفتن مثلا دستگاه مغز میمون، پیچیده ترین میمون ها گوری، با ساده ترین انسان ها تفاوت فاحش داره. یعنی پیشرفته ترین میمون ها که بزرگند و مثلا به انسان باید خیلی اشبه باشن، با ساده ترین آدم ها، آدم های بدوی در مناطق آرژانتین و غیر جاهای دیگر، باز مغز این آدم از اون میمون قوی تره. چطور میشه بگی از اون حاصل شده؟ یعنی به لحاظ زیست شناختی قبول نکردن، ولی بالاخره روش آقای امشد داروین به لحاظ تجربی روش عقلانیه دیگه. بنا نیست که همه قبول بکنن یا قبول نکنن. که یکی میگوید مثلا در فقه، یکی که میگوید که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییریه، یا یکی که میگوید مستحب است، هر دو عقلانیه، یعنی هر دو فقیهانه است. عقلانی اینجا یعنی فقاهتی است. حتی روش ابو حنیفه، توجه فرمودید، او میگه تکتف کن. امام صادق میفرماید که این نماز رو باطل میکنه. اون میگوید آمین گفتن بعد از هم ثواب دارد، این میگوید مبطل صلات است. هر دو میشه روش فقاهتی. حالا اشتباه تو شالوده ها و مبانی بلا به لحاظ روش، که لذا میگیم فقه حنفی، فقه جعفری. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ اینجور نیست که حالا مثلا فرض کنید که ولایت فقیه قبول دارد در اصل قبلی که قبول ندارد، اونم که قبول دارد ندارد، هر دو هم بحث میکنن دیگه. شیخ انصاری یه چیز میگه، صاحب جواهر یه چیز میگه. اینجور نیست که مقنع بودن روش منوط به پذیرش همه عقلای عالم باشه. ولی این خیلی کم میاریم دیگه، این همه اختلافات وجود داره. کانت یه حرفی میزنه، دکارت یه حرفی میزنه، هگل یه حرفی میزنه، هایدگر یه حرفی میزنه، آقای نمیدونم جان‌لاک یه حرف دیگه نمیزنه، اون شلایرباخر یه حرف دیگه نمیزنه. خیلی حرف داریم تو خود دنیای غرب اینجوره. هرمنوتیک کلاسیک داریم، مثلا هرمنوتیک مدرن داریم، نو کلاسیک داریم. سه تا مشرب هرمنوتیکه. اینا عقلانیان یا نه؟ از نظر اونا همش عقلانی. اختلاف توی این پیاده کردن پیش مهره هاست. توجه فرمودید الان میگن آقا اونا روش عقلانی به کار گرفته، اینا روش عقلانی به کار گرفته. مقنع بودن به این است که سر بالای حرف نزنه، من عندی حرف نزنه، مستند حرف بزنه. دقت فرمودید اگر مستند هست به یک روشی که عقلا قبول دارن حرف میزنه، میشود مقنع. چه نظریه اش رو بقیه قبول کنن. خدا رحمت کنه برام علامه، حالا یک حرفی ازشون یادم افتاد، در جلد سوم المیزان میفهمن اون حدیثی که میفهمد من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، که شیعه و سنی دارن این حدیث را تفسیر به رأی بکند جایگاهش دوزخ است. این نه این است که اعمال رأی نکنه و نه این است که رأیش مطابق با واقع حتما باید باشه، یعنی هر کس رأیش مطابق با واقع بود تفسیرش درست، هر کس رأیش خلاف واقع بود فلیتبوأ و مقعده من النار. این نیست، روش باید درست باشه، روش تفسیر. اگر روش تفسیر مورد امضای دین و پیغمبر باشه، اسلام باشه، نتیجه اش میخواد درست باشه یا میخواد درست در نیاد، فرق میکنه. لذا هم بحث المجتهد مختل. یک کسی تو گذر خان داره راه میره، یک کسی مسئله ازش میپرسه، هیچ نه فقه بلده نه احکام بلده، یه چیزی جواب میده، اتفاقا ممکنه درست هم گفته، این فتوای بلا علم از خطا کرده. یه بنده خدایی مسئله دونم هستم بر اساس اطلاعاتی که داره، مثلا مطالعه داره یا اجتهادی حرف میزنه، اتفاقا خلاف واقع گفت، بعد رفت خودش هم فهمید اشتباه کرده، این اشکال نداره. روش باید عقلانی باشه، نه اینکه نظریه را همه قبول بکنن یا قبول نکنن. توجه میفهمه چه عرض میکنم؟ بنابراین اینکه ایشون خیال کرده است که مقنع بودن به اینه که ما یه کاری کنیم که تمام دنیا در مقابل ما دستاشونو ببرن بالا، نه، لزومی نداره. تمام دنیا بگوین شما در نظام جمهوری اسلامی، نظام سیاسی، دارید عقلانی عمل میکنید، قبول هم دارم میگن عقلانی هم. عربستان غیر عقلانیه، بحرین غیر عقلانیه، یه اقلیت قلیل در مقابل یه اکثریت که میگن بابا ما مثلا یه رأی داشته باشیم، جرمه؟ میگن آره جرمه. یعنی ما که حالا داریم انتخابات میکنیم و چه میکنیم اینا، دنیای عجیبی است، خلاصه واقعا دنیای عجیبی است. خدا لعنت کند، خدا ذلیل کند این صهیونیست ها و این امپریالیست ها را. حالا اونها خوبن، نور چشمی هن. ما از همین حالا انتخاباتی که توی اسلام میخواد انجام بشه، از همین حالا رادیوهای خارجی شروع کرد. بعضی نادونهای داخلی هم بیکارایی میکنن که بهانه به دست اونا میدن دیگه. فقط معنی نداره. شما برای مثلا شورای اسلامی یا برای خبرگان همه راه میافتن، انگار این آشه که همه میخوان یه نمکی بریزن توش، بگن اسم ما هم اینجا ثبت شده باشه، رفتی عکس ازمون گرفتن فلان روز داره ثبت نام کردیم. واقعا این معنی نداره. خب چه بسا، من عقیده خودم را میگم، تعقیده خودم، چه بسا پشت برده پول میدن به بعضیا، پول حتی بهشون میدن، میگن شما به سیاهی لشکر درست کنید، برید ثبت نام کنید، اینا ناچار میشن و وقت شما رو حذف کنن دیگه. ما تبلیغات میکنیم، میگیم این شورای چیز نگهبان نظارت فلان فیلترش خیلی تنگ است، از مثلا 2000 تا چقدر رد کرد. همین از الان رادیو آلمان، از همین حالا امروز صبح من خبر گوش میکردم، شروع کرده رادیو رسمی آلمان. داخلم که میدونی دیگه، بعضیا گفتم که اگر بنا باشد که حذف ها زیاد باشه مشکل زام میشه، یعنی از فتنه 88 از حالا دارن به اصطلاح بحث پاشی میکنن دیگه. اینجا ایران که دارد اینجوری کار میکند، دموکراتیک کار میکند، اینطوریه. امام رحمت الله تعالی حرفش پخش میکرد تلویزیون، آدم میخواد همینطور بره این مرد بزرگوار خاک قبرش را ببوسه، که میفرمود که اون زنی که، اون کشاورزی که در دورترین نقطه کشور هست، با رئیس جمهور و نخست وزیر و با همه یه رأی، در این رأی هیچ فرق نمیکنه، اونم یه رأی داره، اینم یک رأی داره. این نظام ماست دیگه. آخه این نظام را میگن نه، این چون شورای نگهبان اونجا هست و نظارت میکنه، پس این به درد نمیخوره. ولی آل خلیفه درست داره عمل میکنه، آل خلیفه خلیص خزلهم الله تعالی. خب این بحث دیگه تمام شد آقا، وقت ان شاء الله جلسه آینده دیگه بحث بعدی رو شروع میکنیم. صلی الله علیه و آله.